بسم الله الرحمن الرحیم.
می‌فهمیم که تابع حرف مشتق اینطوری در تو بحثش میگن، در حالی که بحث باید الاکس باشه. این همچین چیزی مدده هدایتون بود، این روال و این سری و اینها رو ما نکتهی خاصی داشتیم.
مسئولشون خودم نسبت به مشتق و انتگرال
تابع حرف مشتق و انتگرال همینیم دارن سیر اینطوریه.
الان کلاس ها کتاب های ریاضیات به دانش آموز اول تابع رو یاد میدن، بعدش حد رو یاد میدن، بعد میرن سراغ مشتق. و حالا که دانشمندانی که مسیر تاریخ ریاضیات طی شده تابع و حد رو نمیشناختن، اول برای اونا مشتق و انتگرال کشف شد، بعد یه برهه‌ای به چالش های عجیبی که از بحران های ریاضیات، بحران در ریاضیات عالی و مشتق و انتگرال بود، حد اون بحران را حل کرد. کوشی بود، نمیدونم که بود، اونو عرض کردم.
نکته خاصی نداشتیم
که نکته خاصی نداشتیم. یه 6-7 جلسه هست، شاید تا 9 تا 8 تا 9 تا بشه، اندازه که مثل من طلبه هم مطالعه کردم و بار هم عرض کردم، این مطالعات عمومی طلبگی نه در حدی که چی 7-8 جلسه شده عرض کردم، اینا شاید 7 جلسه مثلا شده، یکی 2 جلسه دیگه هم مونده، اینم راه هست در فدکی 4 جلسه هست خواستم. اونی که خیلی مهمه و شما را خیلی زود با ریاضیات آشنا میکنه تاریخ بحران های ریاضیات، مسائل و مشکلات ریاضی خیلی داریم، خیلی در طول تاریخ بود. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در پایان خلاصة الحساب میگن، من 7 تا شد میگن 7 تا مسائل مشکلی که حکما چقدر براش وقت صرف کردن و اینجا میگم، تا خیال نکنید کار به این سادگی هاست، چقدر برای اینا خون دل خورده شده. اینا شیخ بهایی در پایان خلاصت الحساب میفرمایند. و از جملاتی که خیلی لطیفه، شوخی از شیخ بهایی در پایان تشریح الافلاک که عرض کردم کتاب خیلی خوب و عالی، اینا تراث علما زحمت کشیدن 10 صفحه کلیه، در پایان تشریح الافلاک شیخ فرمودن هذا مما غفلت اون انه چی شواغل و عدس ها مشغله های دنیا غفلت کرد اینا نوشتن، هذا مما غفلت انه شواغل الایام شنید و لم يتنبه له توارق الحدثان، اون چیزایی که پیش میاد و نمیذاره آدم کار بکنه، این یه دفعه متوجه نشد، من تشریح افریقا نوشتم. شوخی زیبایی، واقعا هم کار علمی، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کاظمی از علمای بزرگ یزد بودن، تحصیلاتشون هم در اصفهان بوده، عالم بزرگی بودن رحمت الله. این جمله رو من اوائل طلبی گذیش شنیدم، تو خیلی وقتا یادم میاد، مثلا لکل شیء آفتون اما ولی العلم آفاتون، هر چیزی یه آفت داره اما علم آفت ها داره، خدا رحمتشون. ولی منظور شیخ اینجوری فرمودن. حالا این مشکلات خب خیلی بوده، شیخ هفتش هم میگن مشکل 22 تا مشکلات هیلبرت معروفه تو قرن 20، 22 تا توی یه سمینار 22 تا از مشکلات ریاضی را گفت، الان هم هنوز نمیدونم 12 تا 11 تاش مونده هنوز که اونا حل بشه تو قرن 20. منظور مشکلات منظور من نیم خوبه، اما اونی که زود شما را آشنا میکنه شناخت بحران، بحران 4-5 تا بیشتر نیست در تاریخ ریاضیات. این بحران ها را معمولتون 3-4 جلسه یک تاریخ ازش اندازه که مطالعه کرده بودم خدمتتون عرض کردم، به صورت سعی هم کردم تطبیقی باشه، یعنی اینجور نباشه که فقط مطالب اونا گفته بشه یا فقط مطالب هم مطالب علماء بزرگی که داشتیم عرض کردم به هم مطالبی که اونا به صورت تطبیقی. منظور نمیدونم حالا جلسه این تابه اینا رو گفتم یا یعنی یادم نیست، شاید جلسه هفتم ششم باشه که اینا عرض کرده باشم، اگر نگفتم دو جلسه دیگه میشه عرض میکنم، 7-8 جلسه 10 جلسه اگر بشه. خود منظور یکی از بحرانهایی بود که پیش اومد. وقتی مشتق و انتگرال را کشف کردن، همینطور سیل مطالبی و کاربردهایی که داشت دوچار چی شد؟ ریاضیات در اون فضا بحران شد. با مفهوم حد اون بحران حل شد. تو تحریر عقلی دوستم که فایلاش هست به نظرتون باشه، وقتی عدد گنگ کشف شد رادیکال دو، ریاضیات کلن حساب دوچار بحران شد. عدد گنگ وقتی کشف شد دوچار بحران شد. تناسب های که ارسطویی همه اینا به هم ریخت، اونایی که قبلا بود فیثاغورسی، تناسب های فیثاغورسی همه به هم ریخت، درست شد و هیچ تمام. اگر اون بحران حل نشده بود اصول اوکلیدس امروز ما نداشتیم. بعد اون ایودوکسوس بود، شاگرد افلاطون بود، چون افلاطون که خیلی بعد از فیثاغورس بود، این مشکل بحران چرا اعداد گنگ را حل کرد. وقتی اون مشکل را حل کرد، اصول اوکلیدس نوشته شد، تناسب بر اون مبنا درست شد، تا حالا هم که دیگه بعدی که حد و اینا هست یه جوری دیگه همونا را حل میکنن. منظور این عرض من بود.
یه نکته دیگه که اگه صلاح میدونید بفرمایید و ادامه موقع دیگه. خوب برنامه نویسید تاکید دارید که طلب باید بدون امروزه برنامه‌نویسی، منظور از برنامه‌نویسی به صورت مصداقی و کاربردی منظورتون چیه؟
بله ببینید، یه چیز از کلیات زبان‌های برنامه‌نویسی است. وقتی شما بدونید اینا چه کار میکنن، مهندس نرم افزار چه کار میکنه، بعد برنامه نویس چه کار میکنه، ذهن شما یه نظم خاصی را هم پیدا میکنه هم درک میکنه که اون برای کارهای علمی شما نافعه و هم بعداً برای کارهایی که نیاز دارید. این اما این که حالا کدام زبان انتخابش دیگه وقتی آشنا شدید جور و با جوره. زبان های ساده است، شاید زبانی که الان بازه مثل سی شارپ مایکروسافت اوپن سورس نیست، ظاهره اون خودش میبنده. اما این پایتون که الان هست، اینجوری که یادم بیاد، من خیلی چی نیستم، این سورسش هم باز است و زبان خیلی قوی، سطح بالاست، شاید قوی ترین زبان. الان شبکه های عصبی را، چیزای هوش مصنوعی را نوعا با همین پایتون و کتابخونه های آماده ای که داره می‌نویسن. گوگل نوع این چیزایی که اینا دارن الان استفاده میکنن همه رو با پایتون می‌نویسن، اینجوری که یادم. حالا اینا دیگه مقصود من به من طلبه نیست که اینا را، چون بلد نیستم، همین عمومی شنیدم. من فقط عرض میکنم تجربه ای که حال دیگه ما سن پیر رسیده ممکنه مونی، شما در سن جوانی براش وقت زیاد نگذارید که به تمرکز در اونایی که علوم طلبی که صد بزنید، اما مدیریت زمان بکنید، در هفته نیم ساعت یا در روز 10 دقیقه. این 10 دقیقه در هر روز تو یک سال و 5 سال آینده میبینید چی شده. این از منظور من اینه که آدم نباشه که یه چیزی که پرفایده است. بله بازم جلوترم عرض کرده بودم، من خاطره خیلی خوبی دارم از همین کدویسی های این که از المنطقی که مباحثه میکردیم تو صحن مسجد فاطمیه و حالات خاصی بین مباحثه برام پیش میومد. ما حالات دقیقا یادمه چجور میشون، یعنی یه دفعه بین مباحثه که دو تا از آقایون بودن خوشتن بودن رفت و برگشت میشد، یه دفعه اینجور میشد که میدیدی که من بی اختیار میگفتم این بحث، این حیثیتی که الان برای ما ظهور کرد، 1000 سال دیگه هم همه بحث کنن به سر کلم دیگه بزنن، جدا کردن اینا سخته. سخته نمیشه. اون میگه تو حرف منو نفهمیدی، اون میگه تو حرف منو نفهمیدی. آدم میبینه یه دفعه که 10 تا حیثیت اینجاست، الفاظم کمه، هر کدوم یکیشو میگیرن، حالا بیا تا این 10 تا روشن بشه. با چقدر مباحثه. این حال من اونجا بود تو مباحثه. تا اینکه این زبان‌ها رو بعد دیدم، یه حالت یه نوع وجدی که نمیتونم توضیح بدم. چرا؟ به خاطر اینکه اینایی که اینا کدارا می‌نوشتن، سر و کارشون با هم مباحثه نبود. که بگه حرف من رو نمیفهمی، حرف من درسته. می نوش یک کدی را، این جواب عمل میده، غلط عمل میکرد. میگه آخه من که درست نوشتم، تو چرا اینجوری غلط میری؟ اونم با زبون بی زبانی میگفت که من یه سیم مسی و مدار خودت میدونی، باید برگردی خودت اصلاح کن. دقیقا اینجوری بود. اون دیباگ که میگنن، باگ گیری، هی بر میگردیم اینجاش ها اشتباه کرد. ولی زا این زبان ها مثل اون اول بار که قبل از پایتونی سی شارپ نامد، اول ظاهرن زبانی که به تمام معنا شیگرا بودم این سی شارپ بود. بعدش اون جای دیگه آمد. ولی قبلش اون سی پلاس پلاس بود، ولی اصل زبان سی شیگران نبود. زبان سی شیگران نبود، بعد با پلاس شیگراش کردن. وقتی هم شیگران میشد برای هوش مصنوعی اینا خیلی کاربرد خوبی داشت. اون سی اونها از اساس شیگرا بود، پایتون هم همونطور. از اساس شیگران، یعنی تمام ساختارشون و چیه بر اونیست که به درد هوش مصنوعی میخوره. اساسش بر شیگرا. یک حالا اصطلاحاتی که خودشون دارن با تاریخش مربوط میشه. چیزی اومدم عرض کنم؟
شما
نکردی بزرگ نه، الان که این اومدم بگم
حال منطق رو فهمونید و این نرمستاری که آشنا شد.
بله، که اینها طوریست که اون حال فکر را، مطالب را، چیزهای مهمی که اینا انجام میدن، عملگرهای منطقی را. بله، جدا ها این را منظورم بود. اول بار تو اون کتاب اون شیگرا که دیدم، شما نمیدونید بعضی واژه هایی که مثلا میگن سه تا هست نزدیک هم، مدتی کار میبره تا خود شما بفهمید فرقش چیه. یعنی اینقدر حیثیت نزدیک همه که فرقش سخت مکه هنو کار نکردیم بیرون. اگه آستین بالا بزنیم مثلا 5 تا 6 تا 10 تا برنامه بنید از نام استفاده کنید، اون وقت ها اینا فرق داره، اینا تو ذهن همه ما خود متعال قرار داده، اما تا فرق اینا را به دقیقه متوجه بشیم پیاده بشه نیاز داشته به چی؟ به این کارهایی که انجام دادن و مفصل. خب عرض کنم که حالا علی ای حال فرمایشات آقایون فرمودن، میخوام من خدایش برگه هایی که راجب طلاق جلسه دیروز بعد از مباحثه بحث های خوبی شد که اونا نیازه که زمینه به این حرفا بشه و همچنین مطالب دیگه‌ای تذکر دادن، مطرح کردن، نقد کردن که خیلی خوبه حالا میگن و همچنین بحثایی که مطرح کردن. یه بحثی که آخر کار جلسه دیروز گفتن مراجعه کنم و مربوط به مباحث هیئت ما میشه به صورت اندازه مثلا یک دقیقه فقط اشاره میکنم. فرمودن در تفسیر برهان روایتی هست که حضرت فرمودن که خورشید 60 فرسخ در 60 فرسخ، اینطور تعبیری. اگر در بهار هم خواستید، بهار 58 اسلامی که میشه 55، بله 55 بیروت نرم افزار صفحه 148 و شمسو 140 و شمسو 60 فرسخن فی 60 فرسخ و القمر 40. چه جور میشه که مثلا 60 فرسخ که چیزی نمیشه، هر فرسخی اگر 5 کیلومتر باشه 60 تا 5 تا میشه 300 کیلومتر مثلا. حالا خورشید 300 کیلومتره، این چه جور میشه؟ اینا همینطور من و ببینید این روایت زیلیس از یه روایت معروف پربحثی که این زیل در تفسیر قمی هست اما در کافی و فقیه نیست. اصل روایت از امام سجاد صلوات الله و سلام علیه هست، روایت پرحرفیه، مرحوم صدوق یا رسیدن توضیح دادن، در کافی آمده البته اون بدون توضیح، دیگران هم بحث کردن. خب در این که یک دریایی هست بین آسمان و زمین، خورشید وقتی میخواه منکسف بشه خدا ملائکه رو امر میکنه که اون خورشید رو میبرن تو اون دریا، نورش کم میشه. این روایت معروف و پربحث، این اصل روایت تو کافی و فقیه همین اولی. اونی که شما فرمودید ستون، زیلی است که تو تفسیر قمی هست ولی تو فقهی و کافی نیست. خود همین هم معلوم باشه که خلاصه این زیل ستونه فصل برام ارزش گذاری استناد سندی که تو کافی نیامده، همینا دست بزرگان محدثین هم بوده ولی اونجا نیاوردن این زیلش رو. علایال ولی زیلش در تفسیر جناب علی ابن ابراهیم رضوان الله علیه آمده. خب اصل روایت چیه؟ اصل روایت از اشاره میکنن روایت خیلی مفادش سنگین، درسته؟ مرحوم صدوق وقتی اینجا میرسن میگن بابا این معلومه که مقصود حضرت از این کسوف، این کسوفی که ما میبینیم نیست، مثل شیخ صدوقی اینجور توضیحی بسیار مقتنم در فقه جلد 1 صفحه 540 وقتی روایت میارن فرمودن قال مصنف هذا الكتاب ان الذي يخبر به المنجمون من الكسوف فيتفق على ما يذكرونه. وقتی خبر میدم جرم میشه خوش میگیره با نظمی که خودش داره. ليس من هذا الكسوف في شيء، یعنی سر سوزن ربطی به این کسوفی که امام علیه السلام گفتن نداره. از کجا میگید نداره؟ بله حالا عرض میکنم چی داره. بعد میفرمان که و انما تجب الفضح، اگر ربط نداره پس چرا وقتی همه کسوف منجم میشد باید بریم نماز بخونیم بریم؟ فرمودن و انما تجب الفضح الى المساجد و الصلاة عند رؤيته لانه مثله في النظر و شبیه له في المشاهده. این کسوفا که میبینیم حضرت از این استفاده کردن. اینا میبینید اون یکی دیگه هم داریم از این به مشابه اونا گفتن استفاده از این. نه صدق میفرمون خیلی عالی. خوب البته شاهدش هم لازم نیست امام بگیم اینجوری ها که انهو یه عبارتی فرمودن برای هر که زو مسکتن باشه به تعبیر میفهمه. حضرت بعدی که کسوفا توضیح میدن فرمودن فقط از این کسوف شیعان ما میترسن، بس هست برای هر که میخواه بفهمه بسه، بلا کسوف و صغیر و کبیر و بچه و که مانع نداره. از خدیم ها میترسیدن در تاریخ هم از چیز یه دفعه خوشی تاریک میشه در بسط روز این. اما حضرت چی فرمودن؟ عبارت حضرت این بود، فرمودن که قال ثم قال علی ابن الحسین علیهم السلام اما انه لا يفزع لهما ولا يرهب الا من كان من شيعتنا فاذا كان ذلك، این کسوف شد و شما هم که شیعه ما هستید ترسیدید، ففزعوا الى الله و راجعوا، بگید انا لله و انا الیه راجعون. این خود حضرت دارم میفرمان که من میخوام خیلی چیزی بگم، این همینی که صدوق فرمودن این کسوف و منجمین این برای مشابهت نظر به اونه. بله لذا صدوق اینجوری فرمودن دنبالش با همین بیانی که عرض کردم که فرمودن که مشاهده اونه. بعد انما وجه تشبه آیات الساعه. حالا اون سه تون چیه که اصل فرمایش شما بود؟ 60 فرسخ یعنی چی؟ مرحوم مجلسی در همین جلد صفحه 155 یه تذکری میدن که همین من گفتم سری دارم عرض میکنم. ایشون فرمودن که اولا تا همین قبل از ستون حضرت فرمودن که زمین مقدارش چقدره؟ مسیرتو خمس مئه آم 500 سال سیر کردن چه دور کره زمین. خب مرحوم مجلسی فرما اینجور که نمیشه که، معلوم زمین خیلی کم تره. ببینید الان اینا زمان مرحوم مجلسی یه چیزایی بوده که مکرر گفته میشده، محاسبه شده بوده. الان میام میگن نمیدونم حالا یه عده‌ای در آمدن میگن زمین گرده، نمیدونم از این حرفایی که اینا واضحات بهار. مرحوم مجلسی میفرم البته میگن نگر راست میگم، من میخوام بگم زمانیشی مطالب به وفور بوده. ایشون مرحوم مجلسی میفرمان که اما این که خمسمه چیه، فرمودن که شاید منظور حضرت اینه که اینه با تعنی بره همه کوچه پس کوچه ها را ببینه، بخواد سیر و سیاحت کنه 500 سال میشه.
پیاده منظورشون
پیادش هم بازه، هر پیادهی در متعارف هر ساعتی 4 کیلومتر 5 کیلومتر میره، پیاده معمولی 4 کیلومتر 5 کیلومتر میره. و شما در سال زد کنید ببینید چند کیلومتر میشه، یعنی خیلی بیشتر میشه. همون پیاده رویش هم بخواد دور کره زمین پیاده بره 500 سال نمیشه.
اندازه است دیگه، اندازه
سینه خیز. خب حالا این روایت رو چطور معنا کنیم؟ مسیر 500 سال توی زمین الهی است. من رو مجلسی میفرمان که بله، از لوکان المراد المسیر علی عظیمت محیطت بالارض یکون ذلک فی قلیل من السنین، طول نمیکشه. کانت ان کانت مساحتهم المذکوره حقتا لانهم قالوا مساحت محیط دائره عظیمه تفرز علی الارض 8000 فرسخ، 8000 فرسخ، صفحه 155. 8000 فرسخ، ببینید اون زمانم الان هم همینه. الان استوای کره زمین 40000 کیلومتر، نه کمی بیشتر، 40000 کیلومتر. هر کیلومتر اگه 5 تا هر فرسخی 5 کیلومتر باشه، 5 خورده ای، درسته؟ میشه همون چی؟ میشه 40000 کیلومتر که الان میگن. و ایشون هم فرمودن 8000 فرسخ. منظور من اینه اون زمان محاسبه همه اینا دایره عظیمه دور کره، اینا چیزایی بوده که متداول و رایج. لذا فیمکن قطعه فی 3 سنین تقریبا، چون میگن بخواه را برسه 3 سال تمام میشه، 500 تا 3 خیلی تفاوتی. خب این یک. بعد حالا شمس چرا 60 فرسخه؟ ایشون میفهم و کون و شمس تونه فرسخن لعلهو بالفراسخ سماویه. دو جور فرسخ داریم، فرسخ زمینی، فرسخ آسمانی. حالا اصطلاح فرسخ آسمانی چیه؟ من اندازه که چند لحظه گشتم پیدا نکردم که، حالا شما اگر پیدا کردید به من هم بفرمایید. بله آقا، اگر منظور اونه که هیچی، این سهل المعونه است فور اینجور. اما نه، اگر اصطلاح باشه مثل که الان میگیم سال نوری، بچه های زمان ما هم سال نوری ها شنیدن، میدونن یعنی چی، یعنی مقدار مسافتی که یک سال نور تعیین میکنه، میگیم سال نور، نه فرسخ سماوی. بعد یه چیزی میگن که تا حدی احتمال دوم روشن میکنه، زیبا هم هست. اول مراد ان نسبت الشمس الى فلک الشمس كنسبه تلك الفراسخ الى الارض. میگم محیط زمین رو در نظر بگیرید، درست شد؟ 60 فرسخ روی کل محیط کره زمین چقدره؟ نسبت 60 به او، مثل درجه که میگیم، مثلا چند درجه است 60 فرسخ روی کره زمین رو کل دایره عظیمه زمین؟ میگیم مثلا 2 درجه مثلا، یا یه حتی نیم درجه، 2 درجه نمیشه، 60 فرسخ خیلی کمه، شاید بگیم نیم درجه، نیم درجه روی کره زمین 60 فرسخ میشه. خب پس محیط به این بزرگی نسبتی 60 فرسخ با او داره، بسیار زیاد، درست شد؟ یعنی نسبت 60 به او بسیار کم، نسبت محیط به او بسیار زیاد. میگه همین رازه، میگم ببرید تو چی، شمس، جرم شمس و دائره‌ای که دور میزنه تو رصد خونه شما میبینید، یعنی مقدار وسعت مدار شمس مثل چیه؟ نسبت 60 فرسخ روی کره زمین با محیطش نیست، این هم همون شمس نسبت به محیطش اون حسابه.
زمین مرکزی بزرگ،
زمین مرکزی و هیئت تجسمیه، منافاتی نداره. الان هم کره سماوی مبینید، زمین مرکزی الانش هم در رصد خونه مختصات زمین مرکزی اجرا میشه، یعنی بشر تمام کارهای حیوی خودش را با مختصات زمین مرکزی انجام میده، چون تو رصد خونه ها دارن رصد میکنن، یعنی ما زمین را مرکز میگیرن.
مقایسهش دیگه اصلا خورشید نداره دیگه، مقایسه این مثل اون خورشید و ما مدارشه؟
بله، نه اون اصلا این فرمایشاتش هر کدومش قابل بحثه. من فقط خواستم بگم که این روایت را مرحوم مجلسی هم فکرش کردن، حرف براش زدن و این اونی را که فراسخ سماوی هم گفتن جای خودش، اونی که من میخوام عرض کنم که ایشون اشاره نکردن، این کلمه است. ببینید در کلمات اولیاء خدا وقتی واژه های به کار میره، این واژه ها را از ما و زبان ما و معنوس ما قرض میگیرن، به کار میبرن برای مقصود خودشون، چون زبان گرفتن از زبان ما یه چیزی میفهمیم، فرسخ، نمیدونم مثلا میگن بوی بهشت 500 سال میرود. سال و 500 یعنی چه؟ بوی بهشت 500 سال میرود، هم 500ش بلدیم، هم سالش، هم بو، هم این که میره، همه اینا رو بلدیم. یک مطلب معارفی را در این عبارات بسیار کوتاه القا میکنه. وقتی القا کردن میرسه دسته کی؟ برای مثل من حامل محض هستم، الفاظ حفظمه، میرم به دیگری میگم، هیچ درکی ازش ندارم. اما رب به حامل فقهن الا من هو فقیه، وقتی به دیگری میگم او میفهمه امام چی میخواستم بگم. درست شد؟ اینجا هم فرسخ چه بسا همین، یعنی شاهدش یاد نعرض میکنم در نهج البلاغه هست. خب همه سالا شنیدیم، درسته؟ بعد میگن شیطان 6000 سال عبادت کرد. هر کجا هر منبری بگیم میگه خب 6000 سال عبادت کرد. امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه یه چیزی چی میگن، یه تلنگ، بله، یه فشاره که به ذهن آمیدن، لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. اوه، یه مفتاحی شد. 6000 سالی میگیم عبادت کرده، حالا معلوم نیست که این 6000 سال دنیا هست همینی که شما نگذش، یا 6000 سال آخرت که هر روزش 1000 سال، هر روزش، یا هر روزش 50000 سال. فی یوم من کان مقداره 50000. این دم و دم اینجا هم چه بسا همینه. خورشید رو ازت میفرماد، فرسخ در فرسخش رو میگن، اما اون لغتی را که حضرت اراده میکنن از فرسخ در فرسخی که اینجا به کار میبرن چیه؟ این باید کم کم با انس با سایر کلمات چی بشه؟ لا یدرا امن فراسخ دنیا امن فراسخ الاخر. و این شمس هم چیه؟ این من برای شمس کم هادهی 40 شمس هم تو بهار ببینید بالای این خورشیدی که شما 40 تا دیگر از خورشیده، 40 شمس هم برا، برای مکانیه، برای علو معنویه که ملکوت این شمسه. همه اینا معانی صحیحه میتونه باشه که مراد باشه. اینم اندازه ای که ما خواهد مطالعه کنم فرمای شما. خب در مطالبی که دیروز صحبت شد، باز مطالب خیلی خوبی فرمودن و محالا سریع عرض میکنم بعضی هاش. ببینید در اون تضاد احکام عرض نشد که تضاد داره؟ فرمودن که خب تو تضاد رو گفتی که اینا به خاطر سهولت دستبندی تضاد حاصل میشه، ولی خب وقتی بیایم از اون تضاد برای سهولت و متواتی به اونجایی که وجوب و استحباب تشکیکی میشن، با اون بیاناتی که عرض کردیم، درسته؟ وقتی وجوب و استحباب تشکیکی شدن، باز که نمیتونی از تضاد فرار کنی، حالا تشکیک یعنی باز خلاصه وجوب تشکیک داره، استحباب هم مراتب داره تشکیک داره، ولی خلاصه وجوب وجوب و استحباب استحباب. تضاد میخوای چی کارش کنی شما؟ درست شد؟ بله. کما این که آوردن اینا در عبارتی از مرموهای خویی در رد استادشون، مرموهای نائینی، آی نائینی همون تقریر حرف میرزا، مطالب خوبی دارن در این که حکم ظاهری و واقعی تضادش به مرتبه چی میشه؟ برطرف میشه. من که گمانم کامل مطلب خیلی خوبی آی نائینی فرمودن و میرزان درست گفتن شیخ هم. اما بله، اما مرموهای خویی رد کردن این حرفا، ردش اینا ببینید، فرمودن که اختلاف المرتبه لا یرفع التضاد بین الحکم. تضاد هست نمیتونید کارش کنید به صرف این که بگید اختلاف مرتبه هست. ولذا یستحیل ان یحکم المولا به وجوب شیئن ثم یرخص فی ترکی اذا علم به وجوبه. وقتی علم به وجوب داره میشه که بگه هم واجبه هم ترک کن، تضاد که نمیشه کارش کنن. ما ان الترخیص متأخر عن الوجوب بمرتبتین، بعدش ترخیص کنه ولی نمیشه. بس سر رفی ان المزادته انما هي في فعلیت حکمین في زمان واحد، در زمان واحد دو تا حکم نمیشه بالفعل بشه، بکن نکن، جایزه جایز نیست. درست شد؟ وقتی نمیشه تضادش سوا اون کان من حیث الجعل في مرتبه واحده او في مرتبه بالفعل که شده نمیشه. درست شد؟ خب حالا من اینجا عرضم اینه چون اینا تکرار میکنم تکرار نیست، اینا مطالب مهمی است که رفت و برگشت روش خوب. ببینید الان اینجا تضاد اگر دوتا میتونه بلفل بشه یا نه، بکن نکن هر دو میشه بلفل، نه نمیشه دیگه، روشنه. ما اگر گفتیم ثبوتن در طول همم و دو مرتبه هم همینطوری که استادم فرمودن و اینا ثبوتش رو تعقل کردیم، چون ثبوتن در دو مرتبه هم تحقق موضوع هر دو تا ثبوتی در طول هم در خارج محقق میشه، هر کدوم هم در اون مرتبه خودش بلفل میشه، خودش بلفل میشه و منافاتی نداره، تضاد پیش نمیاد. اینجا الان مثالی که من از آیه شریف عرض می کنم و به گمانم هم 5 تا 6 تا در جای مختلف قرآن کریم تذکر میده وقتی مضطر شدید به خوردن یه چیزی خدا میبخشه، همونی که دیروزم اشاره کرد. اما یه آیه شریف است، این آیه شریفه برای این مقصود من که میخوام بگم دو تا بالفعل ولی در طول هم و تضادم نی، خیلی مضمون خشنگی داره. میخواستم ببینم مفسرین هم چه گفتن، نشد. مضمون آیه شریف ببینید: من از تر غیر باغ ولا عادن چی؟ فلا اثم علیه، فلا اثم علیه، بچی ان الله غفور رحیم. خب اگه گناهی نیست مغفرت دیگه معنا داره؟ آیه رو چی تو معنا میکنید؟ فمن اضطر فلا اسمه، اصلا گناه نی، خدا که میبخشه. خب گناه باید گناهی باشه تا اسم غفور الهی معنا پیدا کنه، درسته؟ گناه نیست خدا میبخشه، خب وقتی گناه نیست خدا چرا میخواد ببخشه؟
دفع اسم من
غفران ستره، بله؟
همین
خدا توجیه و اینها با مغفرت حکم رو برمی‌دارن، مغفرت که حکم بر مغفرت ستر آمرزشه با رحمت، بله با مغفرتش چی مغفرت برداشت اون منظور منه.
حالا ببینید یکی بس آثار و از اینه، یکی بس تکلیف میشه، تکلیفش رو با رحمت برداشت، آثار و ازش رو با مغفرت برداشت، مغفرت معناش عامه.
مغفرت به معنای عرف عام یعنی ستر آثار مثلا اون میتهی که خورده، یا نه مغفرن غفور. شما وقتی میگه انه غفورون چی معنا به ذهن عرف عام میاد؟ به فرمایش شما بخوام بگیم که روی یک مبنای آیه قابل توجیه هست، اون اصلا معرفی ندارم. من میخوام بگم ادبیات لسان لحن آیه شریفه را رو همین متفاهم عرف نگاه کنید، وجه بالفعل شدن دو تا حکم ثبوتی طولی را به راحتی میتونه از آیه دیگه معنا کنید، به خلاف اون که باید یه جوری توجیه کنید، بگید یه آثار وضعی شد. اما طولی ببینید، وقتی شما میت حرام شده، وقتی مضطر شدید غیر باغ ولا عاد، درست شد؟ فلا اثم علیه، یعنی اونی که بالفعل است در حکمه طولی دومه، حکم اضطراری که اومد در حال اضطرار اسمی نیست، درست شد؟ اما خدای متعال از اصل انشاء ثبوتی حرمت در مرتبه خودش دست برداشته؟ نه، دست برنداشته، هنوزم میته حرامه، تو ناچاری، نه اینکه من آمدم دست برداشتم تمام شد. چون شما ناچار شدی، کما که ما اصلا اینجور معنا میکنیم دیگه، میگم چون شما ناچار شدی من اشاره از حرفم گذشتم، دست برداشتم. نه، میفهمم من دست بر نداشتم، و انشاء من در مرتبه خودش مشکل نداره، تو الان چون تو مشکل داری لا اسم. اما غفور یعنی اون حکم اصلی بالفعل در مرتبه خودش، ولذا معنا داره بگیم چی؟ بگیم مغفرت، مغفرت به خاطر اینکه اونم الان بالفعل اما در مرتبه خودش،
یعنی بله چون تو مقام انشاء خدا متعال دست بر نداشته، یعنی آثاری
و الانم بالفعل
یعنی آثار هم پس ثابت. حالا من بخوام بگم اسم نیست ولی آثار رو شما بمونه، این با اداره خدا نمیزد پس با این مغفرت برداشتن، برداشتم آثاری که برای شما سنگینی یا آلاتی ایجاد میکنه که تو مسیر عبودیت دو مؤثر
برداشتن
اثر وزنی مست میکنه. نه اثر وزنی مثلا در بندگی، وزنی در بندگی خدا و اون سقالت که به انسان
کدورت روح
کدور که ما اون رو بگیم که تو مقام انشاء هست از باید یه آثاری باش باشه. شما آثار تکلیف شمیدون برداشته فعلیه.
ببینید اونی که عرض من اینه که شما هیچی را قیچی نکنه ولی در جای خودش، یعنی وقتی طولیت تصور شد این دوتا در طول، اونی که در طوله که هیچی از اون چیزی که در طول خودش داره کم نداره، ولی زن میگید اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل. شما نمیدونی هست، چرا؟ چون خدای متعال در موضوع حکم ثبوتی علم را که لحاظ نکرده، که گفتم میت حرام است، مستر بشی یا نشی، بدونی یا ندونی، حتی اون ملاحظه نشده در ارتباط تبایه که قبل عرض کردم. درست شد؟ اون مرحله اوله. این پایه کار خدا دست بر نمیداره در رتبه خودش که بگه حالا که اینجور شد نه دیگه، من دست برداشتم از همون چیز. نه، میگه من. یعنی چقدر تفاوت بین دست برداشتن با سوار کردن یه حکم روی اون حکم قبلی. یه وقتی من دست برداشتم، وقت دست برداشتیم رفت، یه وقتی میفهمم اون حکم قبلی من یه چیز روش سوار میکنم. طول یعنی این، یعنی الان روی او یک انشایی میگذارم که اون انشا هست الانم، فقط روش یک چیزی سوار شد. من تو همین چیزهای برنامه نویسی که گفتید میگن اوورهد، یعنی کارها عجایب شبیه اینا رو انجام میدن. یعنی یه چیزی با این که موجوده زیر آتش زیر خاکستره، اما تو این محل رفتار دیگری از این سر میزنه. چیزهای طولی به مراتب شما میتونید پیدا بکنید هر چی دار.
خیلی بودن اون حکم اول که تنجزش نیست که الان تنجز داشته باشه. یعنی
میخواد
بگید تنجز خودش هست.
بله دیگه، من کجا میخوام بگم وقتی مستره یا جاهل؟ وقتی جاهل اصلا فاعلیت نداره.
فعلیه یعنی هست در جای خود.
من معنا کردم میخوام فعلی. فعلی یعنی اون چی که مولا در موضوع ثبوتی در نظر گرفته ملاحظه کرده الان تو خارج موجوده. تمام. همین. این دیگه این مطلب خیلی واضح مشکلی هم نداره که ما فعلی که میانیم.
پس
اینجا
تعهدی بگیم روشنیم.
یعنی رتبه؟
چرا قبول رحیم نتیجه شون که لا اسمه؟ بخشیده که اسم رحیم نیست. تعهدون تعهدی که انه متأخر شد.
خوبه. چون بخشیده لا اسمه. چی را بخشیده؟ اگر حکم بالفعل نیست، حکم لا بالفعل را چرا میخواد ببخشه؟ بالفعل هم نه، همی هم میخواه از کنه. مرمه های خوبی فرمه معنا نداره، بگه هم جایزه بخوری هم جایز نی بخوری. آخه چرا معنا نداره وقتی در طول همه یک حکم طبیعی بود نباید بخوری؟ درست شد؟ الان در طول او در این شرایط اضطرار جایزه بخوری و اونم بالفعل رو سوار شده، نه اینکه او از حکم قبلی خودش دست برداشته.
خلاصه فرمایش شما میشه اینطوری گفت که این شخص به ما هو مکلفون، طبیعی المکلف لهو اسمون، به ما هو این که مسترون لا اسم علیه، ان الله غفورون رای، میگه این دوتا با هم دیگه هست و این که میگه غفورون به لحاظ اون به ما هو مکلفونیه که هنوزم لهو اسمون ولی بخشیده.
بله که مغفرت به اون معنا،
اسم به معنایی که شما گفتید اینجا، یعنی طبق فرمای شما دیگه ما فلا اسم علی هم نداریم دیگه، مراتب داریم. فلا اسم علی به لحاظ این صنف خاصیه که الان مستره، لکن به لحاظ این که نمیگم ان الله غفور رحیم، به لحاظ این که این الان همین الان هم مکلفه و اون حرمت برای طبیعت مکلف بود و الان هم اون هست.
بله در اون حکم همین فرم، در حکم ظاهر و واقعی فرض گرفتیم الان اماره معتبر آمده، درست شد؟ کاری را که عند الله حرامه، اماره معتبره، روایت هم میگه حلاله، کذب بوده مثلا یا بد فهم الله عیال، برای او حجت بوده گفته حلال است، ولی فی علم الله چیه؟ این اماره غلط، حرام است. رو مبنای تضاد الان کسی که دنبال اماره معتبره میره گناه داره یا نداره؟ شما بگید نداره. بگیم حالا که دنبال این اماره رفتی ولی کار واقعا حرام بود، خدا میبخشدید. چی ببخشه؟ گناهی نکرده بود که، درست شد؟ چرا میگیم گناه نداره پس معنا نداره ببخشه؟ چون داریم در عرض هم میبینیم و با تضاد. اما اگه طولی دیدیم، اگه یه دلیلی آمد بگه شما طبق اماره عمل کردی، خدا میبخشه، خدا غفوره، با این مبنا اصلا نیازی به تعویل نداره. طبق اون مبنای تضاد باید تعویل کنید. شأنیت این بود که اگر میدونستی، اما طبق این مبنا نه. انك عملت بالاماره المعتبره فاخطات انه غفور رحيم. شما کار حرام رو انجام دادی، حرام واقعی را، ولی حجت معتبره داشتی بر حلیت، خدا میبخشدید. چرا میخواد خدا ببخشه؟ با این توضیحی که عرض میکنم روشنه. اگر دلیل اومد توجیه نمیخواد، خدا میبخشدید.
مغفرت فقط در مورد عرفه، اینکه هر نقصی که
مغفرت معنا داره. بله، من لزا میگم این معنی عرف، و الا من گفتم وقتی بخوام توجیه کنیم شاید بالای 30 تا معنا برای مغفرت. یه معنای شاید مکرر گفتن زیباترین معانیه. حضرت فرمودن قل در ذیل آیه شریفه، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن که ای یعرفوهم فاذا عرفوهم فقد غفروا لهم. چقدر زیبا، وقتی شما چیزی به کسی یاد میدید برید او را میامرزید، غافر او هستید. تا این اندازه همینه که آقا فهم خدای متعال وقتی آثار عقل میترا در اون کدورت هایی که میتونه در روح شخص بذاره از بین ببره، او غافر اوه، یعنی داره ستر میکنه اون نقص هایی را که دفعن بفرمایید آقا یا رفعن. من اصلا اینا مشکل ندارم، نه من میخوام بگم رو حساب ظاهر متفاهم عرف که میگیم غفور، مغفرت ذنبه، اگر یه دلیل این چنین اومد رو این مبنای انشاءات طولی، نیاز به اون وجوه نداریم دیگه. خودش به همین صورت ظاهر تو این بالفعله، به عنایت به بالفعل بودن چیزی که توش ملاحظه اضطرار رو علم نشده بود، به خدا میآموزه. یعنی تو الان حرام انجام دادی، حرامی که چی بود؟ نسبت به موضوع ثبوتش بالفعل بود، نه بیش از این. یعنی در موضوع ثبوتی شارع مقدس عجز تو را قید نکرده بود، او گفته بود اکل میته حرام است، روزه واجب است. اینا که من مفصل از کم اکثر طرق را، این مبنای اون است. موادش را اگر ملاحظه نکنید دوباره مبهم میشه مفاهمه بین ما. با اون مبادی میگه چی؟ میفرماد اونا من در ابتدا قرار ندادم. همیشه بهش گفتم تو کوچه میام، میگه که نماز چند تاست؟ میگه نماز ظهر در دین واجبه. چیه نماز ظهر؟ اینه دیگه، 4 رکعت میخونن، درست. حالا بعد بیا بگه که خب اگه بچه بود چطور؟ اگر زن حیض بود چطور؟ اگر مسافر بودیم چطور؟ 4 رکعته؟ میگه اینایی که من گفتم مال بعدشه، و الا اونی که من گفتم میفهمیدم دارم چی میگم. من گفتم در شریعت اسلامی یکی از واجبات نماز 4 رکعتی ظهره.
اولی وقتش هم مستحب.
بله، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه و آله. مثلا
الله شکر. بله، خیلی کسی رو شکر کنند آشکر کرد، یعنی باز موضوع رو نگردش به سوچ رو برمیده اینجا مثل همون رو موضوع فعلیت حرمت در اکل میترا گذاشته، حکمش رو برداشته، خاطر اون رحمت و مغفرت که داشته. یه مطلب میگه که تو بحث توب هم همین میگه که من لا زن بله، اونم همین زور معنی میشه. اون انجام داد فعل حرام رو، بعد توبه کرد از اون فعل، فرمود که من لا اسم له یا زن بله. اینم تو همین
بله، اونی که من دنبالش بودم با هر دوتا اینایی که شما گفتید متفاوته تو ذهنم. اونی که مقصود منه اینجوری یا نیست، بله اونم در موتن خودش درسته. من اما اونی که من میخوام عرض کنم، میخوام بگم وقتی یک حکم بالفعل است و تو موضوع ثبوتش ملاحظه ای نشده و اون موضوع الان هست، اقتضاء چیه؟ صدق مغفرت الهی را میاد. یعنی به تعبیرم که چی هست تو براءت چی میگه؟ حق الطاعه. و اینایی که مطرح کردن که مفصلم روش صحبت کردن، مواردی هست که ما میتونیم بگیم حتی اگر باعثیت نداشت فرض معقولیه که خدا چیه؟ عقابشم بکنه. یعنی وقتی بالفعل فرض گرفتیم با اون اکثر و ترو، مثالش تو چیزای ران دیگه عرض کردم، حالا اگر میگن شما از چراغ قرمز رد شدی با جریمه بدی، درسته؟ میگن با جریمه بدی. بعد بگی بابا من مریض داشتم ناچار بودم، میگن تو الان زندون نمیری، اما جریمه باید بدی. یعنی چی؟ یعنی ما که جریمه را فرض گرفتیم توش قید نکردیم که کسی که مریض نداشته باشه اگر قد شد
جریمه.
من مثال میخوام عرض کنم، یعنی تو موضوع یک تقنین یه چیزای ملاحظه نشده، وقتی نشده اقتضای نده، ولی حالا پلیس میتونه تخفیف بده بگه چون مریض داشتی من جریمت نمی کنم. ولی تو متن قانون نبود که کسی که مریضی نداره از چراغ قرمز رد شد خطا کنه.
این اثر این فعلیت دوم چیه؟ اثر فعلیت دوم، این حکم که با فعلیت اول هست واجب هست باید انجام بده، فعلیت دوم چهار کنه؟
فعلیت دوم خیلی کار انجام میده، کارهایی که استرار چیا رو میاره، یعنی الان بر او میخوره، حالا ترزی میشه داره میتر رو میخوره، این اثر فعلیت دوم. اگر فعلیت
در حکم فعلیت که حرام هست
دوم، منظور همون حرمت چیز، من اونو اول میگم آخر، نمیدونم منظور از دوم کدومه؟ ترخیص
فرسانیزه
ترخیص
یعنی یکیه فرق نداره.
بله آخه اول و دوم برعکس هم دیگه میشه، از این طرف نگاه میکنی از اون طرف،
نه از ترخیص.
اگر اول میشه حرمت عقل میته ثبوتی، درست شد؟ دوم میشه وقتی مضطر شدی حالا دیگه مانعی نداره، لا اسمه بخور. آثار چیه؟ اینه که الان میخوری چوبت نمیزنن، مذمتت نمیکنن، آثار را برمی
همه گفران که اینجوری صدق کنه شما، گفران صدق اگه زنبی بود فعلیت دوم نداره برمی داره،
فعلیت دوم که هست یعنی میخوره چوبش هم نمیزنه. یعنی الان به هر متشبه بگن نه
چوبر نمیخوره،
او میگه او داره حلالاً میخوره، فعلیت یعنی چی؟ یعنی چون مضطره الان با اتصاف به وصف حلیت داره میتره میخوره، دقیقا داره حلال خوره الان.
یعنی مرفوع حرمت
مرحوم میرزای قمی ناجی ها میفرمودن، جالبم بوده، یک کسی آمده بود از حالا دیگه وقتم گذره، از تجاری بود خیلی متمول، پیش میرزای قمی نشسته بود، گفت که آقا من رفتم یه جایی گرفتار شدم و گفتن باید شراب بخوری، باید شراب بخوری کسی، من گفتم دست برداری، حاضر نشدم، گفتم مثلا فلان مقدار پول میدم، پول حسابی، حاضر نشدم، گفتم که باقی فلان جا دارم دنیا میدم، حاضر نشدم، هی اضافه کردم تا تقریبا نصف اموالم که اموال مهمی هم بود، اونجا که رسید دیگه حاضر شدم، گفتم خب اینا رو به ما بده، اجباری که داریم بر سر این خمر رو نخوری. اینجوری برای میرزا داشت تعریف میکرد به عنوان کاری که انجام داده. آجام فهم میرزا گوشت آخر که فرمود خب یه شرب خمر، یه شرب خمر حلال خدا نصیبت کرده به خودت نصیب. یعنی شرب خمری که در اکراه میکنه این اجحاف مالی خود شده حل. میدید میرزا گفتن یه شرب خمر حلال،
نه حالا آقا ما مزرو به زنایی که شده بود در یه زنا حلالم کردیم.
حالا این عبارت بود که آجا از مرمو میرزا رفت میکردن، میرزا خودشون گرفتار صابر یاس شده بودن که بهشون نگفته بود و بعد از سفره گفته بود که کشمش دو، اونم یه دور دیگه ای میرزا اونجا فرمو شده
مزرو قتل
حلال
میشه.
شما در توجیه اینا اون چرا که اطلاعات دارید هیچیشو برنه
قتل حلال نه
هیچی را بر ندارید. اگه یه چیزی از اون ارتکازات و اطلاعاتی که دارید بردارید، بحث صد من دارید. یعنی در این که وقتی مستشل چیه؟ تمام چیزایی که وقت اضطرار میدونید هیچ چیش با این بیانی که من عرض کردم برداشته نمیشه. همه چیزایی که میدونید موجوده. و طولی یعنی همین، یعنی شما اینایی رو که در موطن خودش میدونید هیچ کدوم رو به خاطر گیر افتادن تو تضاد قیچی نکنید. آقای خوب میفهم نمیشه، باید برای که تضاد رو رفع کنیم باید اون از فعلیت بندازیم. میرزا اینا اینی در تقریر میرزا بزرگ، حرف میرزا بزرگ به شیخه میگن چرا نمیشه؟ ما تعقل میکنیم هر دوتاش برفره، چون دو رتبه است تضاد نیست. من خیالم برسیم
آخوند خراسانی شیخ انصاری اینا، آخوند خراسانی که شفای اینا میگن تنجیز نیست،
تنجیزه بله، ولی خود آخوند این مرتبه رو قبول نمی کنه.
نجزن حتی میشه احساس کرد تضاد رو برطرف کرد حتی با این بیان شما، یعنی اونم منجز بشه، هر جو با هم منجز بشه.
ببینید
بادم ولی طولی
با تنجزا معنا کنیم، اینجا الفاظی که یه چیزی قصد میکنیم دو سه جور اصطلاح دارن، هر کسی یه چیزی از این نمیشه، با دقیقا تنجزا میست که من فعلیت رو معنا کردم. شما هم تنجز رو تعریف دقیق ازش بگید، بگید تنجز یعنی این، حالا اینجا هست یعنی.